سلام از روز گذشته آغاز شد. در این رزمایش که قریب به 100 فروند هواپیما به مناسبت 100 سالگی اقتدار هوایی در کشور عزیزمون انجام شد، با شرکت انواع هواپیماهای سبق سنگین با سرنشین بدون سرنشین، با اجرای عملیات‌های مختلف رهگیری هوایی، گشت هوایی، سوختگیری هوایی، بارریزی هوایی، انهدام اهداف زمینی هوایی، پایش محیط و عکسبرداری، عملیات و مراقبت شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات الکترونیکی و جنگ‌های نوین در مقابله با تهدیدهای شیمیایی، عملیات روانی و جنگ الکترونیک، با رویکرد شبکه محوری، با استفاده از سامانه‌های مختلف اطلاعاتی، عملیاتی، آمادی و سامانه‌های ارتباطی پیشرفته چند لایه امن در شبکه یکپارچه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تشکیل قرارگاه‌های موقت و سیار در پایگاه‌های مختلف، این رزمایش در قالب دو نیروی آبی و نارنجی تحریزی و برنامه‌ریزی شده. وسعت و گستردگی این رزمایش به وسعت کل کشور، یعنی در تمامی پایگاه‌های کشور عزیزمون انجام شده. مدل استفاده در این رزمایش برگرفته از عملیات‌های موفق 8 سال جنگ تحمیلی بوده، یعنی ما استفاده از تجربه گذشته که کلید رو به آینده خواهد بود استفاده کردیم. در واقع میشه گفت عملیات برد بلند ما در این رزمایش برگرفته از عملیات بزرگ الولید هست که یکی از پیچیده‌ترین بزرگترین عملیات در جنگ‌های هوایی. در این عملیات همونطور که می‌دونیم با پرواز بیش از 4000 کیلومتر، 4 بار سوختگیری هوایی و عبور از مرز 4 کشور در دورترین نقطه رژیم بعث عراق، بیش از 40 فروند هواپیما رو مورد هدف خودشون قرار دادن. مدل و گستردگی این رزمایش هم در واقع میشه گفت مدل عملیات کمان 99 که معروف به در واقع عملیات 140 فروندی هست میباشد. در واقع نسخه بروز شده این عملیات هست که در واقع با حملات سراسری تیز پروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ساعات اولیه جنگ، نقاط راهبردی و استراتژیک رژیم بعث و مورد حملات سنگین خودشون قرار دادن و ادامه این فرایند در طول 45 روز تحت عنوان 40 کمان رویای فتح 6 روزه تهران رو به کابوسی تلخ از استیصال و ناامیدی برای فرماندهان وقت رژیم بعث عراق در واقع رقم زدن. این رزمایش از روز گذشته آغاز شده. روز گذشته حضور پرتعداد هواپیماهای مختلف با سرنشین و بدون سرنشین در عملیات و تاکتیک‌های مختلف مطابق با در واقع تهدیدهای روز شناسایی شده انجام گرفت. امروز هم با فضل الهی برنامه‌های بسیار مختلفی در خصوص هواپیماهای مختلف شکاری رهگیری و همچنین هواپیماهای مختلف شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و حضور پرتعداد هواپیماهای بدون سرنشین رو خواهیم داشت که با فضل الهی بتونیم امروز رو با موفقیت به اهداف از پیش تعیین شده هم دسترسی پیدا بکنیم.
سپاسگزارم امیر، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. خدا قوت میگیم به شما، به مجموعه همکارانتون در رزمایش فدایان حریم ولایت. آرزوی توفیق و سلامتی دارید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
متشکرم از توضیحاتتون. خدا نگهدارتون.
گفته گرو هر که ندارد هوای مقای گفته گرو هر که ندارد هوای ما سر گیرد و برون رود از کربلای ما آگاه تن به خاری و ناکر در کسر نتوان نهاد پای به خلوت سرای ما شاه سلام علیک آقا سلام علیک آقا سلام علیک شاه سلام علیک آقا سلام علیک. سلامون علیک، آقا سلامون علیک. برگردد آن که با هوس کشور آمده، برگردد آن که با هوس کشور آمده. سر ناورد به افسر شاهی جدای ما، ما را هوای سلطنت ملک دیگر است. این عرصه نیست در خور فر همای ما. شاه سلامون علیک، آقا سلامون علیک، آقا سلامون علیک. شاه سلامون علیک، آقا سلامون علیک، آقا سلامون علیک. گروه هر که نداره سرگیرد و برون رود کربلای ما، تن خاری گنا کرد ترک سر. نتوان نهاد پای به خلوت سرای ما.
میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان فاضل و ارجمندمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین رضا کلاه کج، ریاست محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب هاشمی و همه شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. با حضرت عالی همراه هستیم، هم صحبت هستیم. می‌خوایم از شما گزارشی بگیریم درباره برنامه‌هایی که اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان خوزستان داره برای این روزها و این شب‌های عزیز.
خدا خیرتون. خدمت همه عزیزان عارضم که ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام و همچنین در حقیقت برخورد و محکوم کردن جسارت به قرآن کریم، خدمت شما عرضم با توجه که استان و خوزستان دو مرز زمینی داره، مرز چذابه و مرز شرمچه، و تقریبا میشه گفت که دروازه ورود تشیع به ایران هم هست و آقا امام رضا علیه السلام از استان و خوزستان وارد ایران شدن. خب ایام محرم و اربعین یه شرایط ویژه‌ای در خوزستان حاکم هست. همونطور که مستحضرید سال گذشته خوزستان به عنوان پایتخت موکب‌های ایران نامگذاری شد و به همون سبکی که در کشور عراق بالاخره همسایگان ما عزاداری می‌کنن، در استان خوزستان هم موکب‌های فراوانی برپا میشه که یکی از این موکب‌ها از قبل از اربعین تا بعد از اربعین در مرز چذابه متعلق به در حقیقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل استان خوزستان هست که در اون موکب بزرگ که در ورودی خود پایانه مرزی چذابه هست رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری اتفاق میفته. اونجا نمایشگاه عکس هست، در حقیقت ایستگاه خوشنویسی هست، تعزیه های مختلف برگزار میشه، نواهای مذهبی استان و خوزستان بوشهر هرمزگان اونجا در حقیقت نواخته میشه، ایستگاه رسانه هست، نمایشگاه کتاب هست و خیلی از اتفاقات دیگه که در مرز اتفاق میفته. اما در کنار موکبی که از چند روز دیگه برپا خواهد شد، رویدادهای مختلف فرهنگی هنری هم در استان خوزستان شکل میگیره، از جمله تعزیه که در حقیقت خوزستان مهد تعزیه هست و گروه های مختلف تعزیه هم به اجرا میپردازن، به همین که با همدیگه در بعضی بخش ها رقابت های هنری رو انجام میدن، در رویدادهای هنری رو رقم میزنن. یک جشنواره‌ای هست و یک سوگواره‌ای هست که سال گذشته برگزار شد، در روز گذشته هم اختتامیه اون بود، با نام سوگواره بین‌المللی عکس روایت عاشقی، که سال گذشته 1600 اثر از داخل کشور به دبیرخانه رسید و 100 اثر از خارج کشور، که دیروز هم با حضور بعضی از در حقیقت هنرمندان کشور عراق و داوران عراقی در حقیقت برگزار شد و از کشورهای دیگه مثل سوریه، بحرین و کشورهای دیگه هم اثر به دبیرخانه رسیده بود، در خصوص محرم و اربعین که حالا به دلیل مسائل و مشکلات ترددی که وجود داشته و هزینه‌ای فقط 4 هنرمند و داور از کشور عراق در این جشنواره حضور پیدا کردن. امسال دومین جشنواره رو رقم خواهیم زد به لطف و یاری خداوند. و همچنین تئاتر خیابانی هست با نام رویدادهای اربعینی که هم در خاک ایران و هم در خاک عراق توسط گروه های خوزستانی رقم خواهد خورد، که دیروز هم رونمایی پوستر اون بوده. خدمت شما عرضم که 20 گروه مستندساز سال گذشته و امسال هم در خاک ایران و هم در خاک عراق آداب و رسوم و فرهنگ مردم ایران و عراق رو در بحث محرم و عزاداری ها تا اربعین به تصویر میکشن، که امسال در ایام اربعین چند اثر اون از رسانه ملی پخش خواهد شد. شب شعرهای متعدد به زبان عربی با موضوع سید الشهدا در این ایام برگزار خواهد شد در شهرهای شادگان، سوسنگر، دوبیزه، باوی و کارون. این شهرهایی هستن که به زبان عربی در حقیقت رویدادهای شعر در اونجا برگزار خواهد شد. و اتفاقات دیگری که در استان خوزستان شکل خواهد گرفت، اینها خلاصه بود از فعالیت‌هایی که انشالله در ایام محرم و سفر اتفاق خواهد افتاد. و اولین فرهنگ سرای قرآن و عزت هم در حقیقت با نام سید الشهدا علیه السلام در مهد قرآن در استان خوزستان روستای عین دو اهواز در ایام اربعین حسینی افتتاح خواهد شد به دست استاندار خوزستان، که اینا رویدادها و اتفاقاتی است که در ایام محرم و سفر در خوزستان شکل خواهد گرفت. من خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. در ششمین روز از ماه محرم می‌خوایم همراه بشیم با حضرت عالی که هم صاحب نظر هستید و هم اهل فضل هستید، و اینکه به هر حال در حوزه عملیاتی و اجرایی حضرت عالی، تخصصی حضرت عالی، بحث ارشاد هست و بحث فرهنگ، دقایقی خدمت شما باشیم، بشنویم فرمایشات شما رو در باب این روزها و چگونگی رفتار ما توی این روزها که میتونه کمک حالمون باشه برای ارتقاء روحی معنویمون.
خواهش می‌کنم. جناب هاشمی، ما تو کشورمون فراز و نشیب‌های زیادی داشتیم و گرفتاری‌های فراوانی رو پشت سر گذاشتیم، اما همیشه وقتی دقت میکنیم میبینیم موقعی که ایام محرم و سفر فرا میرسه تقریبا یک آب سردی است که بر روی همه اتفاقات و گرفتاری‌ها ریخته میشه. نقطه اتصال و نقطه وحدت مردم ایران و مسلمانان و شیعیان جهان همین عشق به ابا عبدالله الحسین است. و اگر دقت کنیم میبینیم که حضرت امام هم فرموده این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته. و درسی که باید بگیریم اینه که واقعا توی این ایام، توی این شرایط و توی این اوضاع احوال که شاید یه مقدار ناراحتی ها بیشتر بشه، دلخوری ها بیشتر بشه، وقتی که دلمون رو گره میزنیم به عشق ابا عبدالله الحسین، که هممون شنیدیم میگن بالاخره این محبت، این عشق یک حرارتی است که بالاخره به این سادگی ها درد نمیشه و آرام نمیشود، میطلبد که واقعا همدلی ها بیشتر بشه، محبت ها بیشتر بشه و کینه و کدورتی که خدای نکرده ممکنه بین ما وجود داشته باشه اینا رو باید تو این ماه دور بریزیم و کنار بزنیم. و این ماه چون آغاز سال قمری هست و و یک سال جدیدی رو شروع میکنیم، به نظرم باید همه ما یک عهد و پیمانی با سید و شهدا و خانواده بزرگوارش ببندیم و از اون استمداد بطلبیم و درخواست کنیم که انشالله مورد شفاعت این خانواده عزیز قرار بگیریم و همدیگر را هم در این ایام و در این روزها و شبهای مقدس و مبارک از دعای خیر فراموش نکنیم.
انشاءالله. نکته‌ای که می‌خوام بپرسیم از شما، علاوه بر رفتار شخصیمون، ما می‌دونیم که تو این ماه عزیز هر رفتاری که می‌کنیم به هر حال تحت رصد و نظر و تحلیل هستش، آنچه که داریم انجام می‌دیم، افراد تک تک افرادی که داریم تو این حوزه از خودمون کنش انجام می‌دیم تا مسئولین سیاستگزارانی که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن مثل حضرت عالی. می‌خوایم بگیم چطور باید توی این روزها به هر حال از خودمون نوعی از کنش رو بروز بدیم که هم می‌تونه باعث ترویج بشه، هم می‌تونه باعث انتقال فرهنگ به نسل آیندهمون بشه و به هر حال بازخوردی که می‌خوایم به لحاظ خبری، به لحاظ رسانه‌ای، به لحاظ تأثیرگذاری فرهنگی حتی بر خارج از کشور رو هم داشته باشه. این رو چطور باید دید و چطور باید دستور عمل، ملاک عمل قرار داد برای رفتار تو این شبها؟
من به نظرم توی این شبها دیگه عزاداری سید الشهدا و فرهنگ ابو عبدالله حسین به گونه ایه که دیگه وقتی همه افراد کنار هم دیگه قرار میگیرن واقعا دیگه پست و مسئولیت اینها معنا نداره. اما این ایام یه فرصتیست برای اینکه مدیران، مسئولین و کسانی که حالا بر مسندهای مختلف نشستن یه بازنگری هم در خودشون داشته باشن و در حقیقت ماه محرم که ماه نوع قمری است و آغاز یک سال جدیده با نام ابو عبدالله حسین، به نظرم هر کسی باید یک نوآوری و یک خلاقیت جدیدی رو در کار خودش، حرفه خودش و مسئولیت خودش رقم بزنه. ما باید به این فکر کنیم، همونطوری که مقام معظم رهبری مکرر تأکید دارن که بالاخره این اسلام به جهان صادر بشود. خب یکی از راه‌های صادر شدن این فرهنگ حسینی، فرهنگ عاشورایی در قالب هنر هست و در زبان هنر هست و ما هر چه بتونیم که هنرهای مختلف مثل هنرهای تجسمی و عکاسی، تصویربرداری، فیلمبرداری و مستندسازی رو تقویت کنیم، قطعا میتونیم این فرهنگ رو به سراسر جهان به نوع دیگه با زبان هنر منتقل کنیم، کاری که استاد بزرگ فرشیان انجام داد و اون اثر ماندگار رو هدیه کرد به آقا سید الشهدا علیه السلام. امروز میبینید در سراسر جهان اون اثر به عنوان یک الگوی فرهنگی در حال درخششه. من به نظرم ما باید رو اینا کار کنیم و مطالبه گری کنیم و بخواهیم که در این ماه عزیز مدل گفتمان ما، مدل رفتار ما با جوانها، مدل رفتار ما با هنرمندان، اصحاب فرهنگ و هنر متفاوت بشه. و به نظرم اون چیزی که چکیده این ماه هست اینه که مدیران ما متواضع تر بشن و از سید الشهدا این تواضع و این در حقیقت افتادگی رو یاد بگیرن که بالاخره آقا هم فرمود که زندگی حالا مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلته و ما عزت رو در زندگیمون سعی کنیم تو این ماه تقویت کنیم و افزایش بدیم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم جناب کلاه کج، ممنونم از همراهیتون، آرزوی سلامتی و توفیق داریم و التماس
خدا خیرتون بده. دست شما در هم التماس دارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ربنا آتنا زیارت الحسین یوم الاربعین ثبت اقدامنا سجل اسمانا بین الظاهرین حسین یا به حیات حسین جانم فدات حسین ای راه نجات اهدنا الصراط میمیرم برات حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات حسین شفا مهمان آمده همراه لشگرش عباس و اکبرش سلطان آمده شدی خواجه عرشیاب رسید راه کاروان مدارا کن کربلا با کودکان حسین میمیرم برات میمیرم برات میمیرم برات حسین
هفت و 22 دقیقه هست. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. متشکرم از پیامک هایی که برای ما میفرستید، تماس هایی که میگیرید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر میفرمایید. میخوایم بریم سراغ موضوع کار و کارگر، موضوعی که در سال چند بار به صورت رسمی به مناسبت های مختلف تقویمی بهش پرداخته میشه، اما به هر حال مشکلاتی که تو حوزه های مختلف کارگری وجود داره، بحث‌های مثل معیشت، بحث‌های مثل قرارداد کار، بحث‌های مثل ساعات کاری کارگر، مسائلی از این دست، مسائلی هست که همیشه جزء مطالبات همه جوامع بوده. یعنی اگر بپذیریم که نبض تپنده اقتصاد و کار هر کشور کارگر اون کشور هست، فارغ از دیدگاه‌های اقتصادی حاکم، فارغ از نگاه‌های سیاسی که بر کشورهای مختلف تو حوزه کارگر وجود داره، حزبی تشکیل میشه، حزب کارگر هست، حزب محافظه‌کار هست، نگاهش برخلاف اون یکی هست. فارغ از این نگاه ها، اگر بخوایم نگاه بکنیم موشکافانه، میبینیم که حرکت هر جامعه به سمت حالا هر نوعی از آمال و آرزو به وسیله کارگر داره انجام میشه. اگر کارگری رو بتونیم دریابیم، قدر بگذاریم زحماتش، تلاشهاش رو، و براش بر اساس اون بخوایم یک آرامش فکری ایجاد کنیم، اون کشور قطعا موفق تر خواهد بود تو حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی. دو میهمان ارجمند داریم: جناب آقای بیات، ریاست محترم اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، و همینطور جناب آقای حبیبی، عضو محترم هیئت مدیره کانون عالی شوراهای کار. جناب بیات سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان گرامی جناب آقای حبیبی عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
سپاسگزارم.
ایام خدمت شما و همه عزیزان تسلیه در.
متشکرم. متقابل. فقط اگر صدای ما و صحبت به روی بلندگو یا اسپیکر هست، این رو خارج بفرمایید، چون ما با فاصله و با مک صدای شما رو میشنویم. متشکرم از شما. جناب حبیبی سلام، صبح بخیر.
سلام، من خدمت شما به مهمان گرامی جناب آقای بیات سلام عرض میکنم. امیدوارم که روزگار خوشی داشته باشید و ایام رو هم تسلیه دارید.
متشکرم. ابتدا با جناب بیات مرور کنیم توی خبرها، حالا علاوه بر همه مسائلی که طول محور کارگر وجود داره، بارها صحبت شده، افزایش دستمزد، بحث قراردادهای سفید امضا، بحث قراردادهایی که اصلا حالا همین سفید امضا هم درباره خیلی وجود نداره، بیمه هایی که میشوند نمیشوند، مسائلی هست که حول محور کارگر وجود داره، دهه هاست راجع بهش صحبت میشه، شاید این بس از دهه ها مورتر تا کارگر بوده و کارفرما بوده راجع به این موضوع صحبت شده، تا قانون بوده راجع به این موضوع صحبت شده و دغدغه بوده و موافقان و مخالفان با هم صف کشی کردن و در تقابل بودن. آقای بیات، توی خبرها میخوندیم که حدود 2 میلیون کارگر از مزایای قانون کار محرومند. اول بفرمایید که این عدد رو تایید میفرمایید، بیشتره، کمتره؟ اصلا چطور به این 2 میلیون رسیدیم؟ چطور احساسشون کردیم که 2 میلیونن از کارگرای کشور که در از قانون کار محرومن؟
خب ابتدا تشکر میکنم از برنامه خوب شما و پیگیری که انجام شده در این بحث و رادیو. خدمت شما عرض میکنم سوال من هم همینه که ابتداعا طراحان یا کسانی که به دنبال عدد و ارقام هستن در مورد مشمولین قانون کار یا کسانی که از شمولیت قانون کار خارج شدن و عدد ارقامی که اعلام میکنن، خب برای ما هم جای تعجب داره که بر چه اساس و معیاری به این عدد دست پیدا کردن. لذا ما اگر بخوایم طبق قانون صحبت بکنیم، خب ماده 191 قانون کار برخی از کارگران و از شمولیت قانون کار خارج کرد در سال تقریبا 1381 اگه اشتباه نکنم، و کارگرانی داریم که در مناطق ویژه اقتصادی کار میکنن، اینها خیلی هاشون از شمولیت قانون کار خارج هستن. اگر بخوایم باز راجع به این موضوع صحبت بکنیم، کارگران عزیز ساختمانی داریم که بیش از حدود 1.5 میلیون نفر ما کارگر ساختمانی داریم که اکثر اینا از شمولیت قانون کار و اون امکانات و مزایایی که در قانون تعریف شده خارج هستن و دسترسی به این موضوع ندارن. این عدد 2 میلیون رو برای من هم یه مقدار جای شک و شبهه داره که به چه شکلی و بر چه اساسی به این عدد دست پیدا کردن، و باید عزیزانی که این موضوع رو ترک کردن، خب اون معیار و اساسی که سنجشی که داشتن شفافتر توضیح میدادن و یه مقداری برای ما هم از این حالت سردرگمی خارج میشدیم و بهتر میتونستیم راجبش بحث و گفتگو بکنیم.
شما قبول دارید یا فکر میکنید بیشتر هست این عدد؟
نه، من فکر میکنم خیلی بیشتر از اینها باشه.
یعنی افرادی که از مزایای قانون کار محروم هستن بیشتر از 2 میلیون. ما چقدر کارگر در کشور داریم؟
حدود 14.5 میلیون نفر ما بیمه شده سازمان تامین اجتماعی داریم که با خانواده هاشون بیش از 52% جمعیت کشور رو تشکیل میدن و خیلی عدد قابل توجهی هم داریم که اینا هنوز در چارچوب بیمه های سازمان تامین اجتماعی قرار ندارند. یه زمانی ما رو دعوت کردن بر اساس یک پیشنهادی یا یک بحثی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده بود که اون زمان میگفتن حدود 14-15 میلیون نفر از شمولیت بیمه تامین اجتماعی خارج هستن، یعنی هنوز اینا هیچ بیمه‌ای ندارن. که بالا تو بحث و گفتگوها خیلی از عزیزان این عدد رو قبول نداشتن، گفتن عدد بالایی هستش، ولی خب حداقل اگر بخوایم قبول بکنیم که باز هم چیزی همین حدود، حالا اگر رسما اعلام بکنیم، بیش از 7-8 میلیون نفر گفتن که از شمولیت بیمه تامین اجتماعی خارج هستن، کسایی که در کارگاه ها کوچه کار میکنن، زیر پله ها کار میکنن، در جایی که کار میکنن که مورد بازرسی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفتن. خب اینا هم عدد قابل توجهی هستش. من فکر نمی کنم این 2 میلیون حالا عدد صحیحی باشه. حالا دوست دارم که دوست و همکار عزیزمون آقای حبیبی، استاد حبیبی، هم راجع به موضوع
حتما
اعلام نظر بفرمایند، شاید من اشتباه میکنم.
جناب حبیبی در خدمت شما هستیم. حالا بحث 2 میلیون رو خیلی نمیخوام روش پافشاری کنیم، ولی به هر حال سوال هست که 2 میلیون بیشتره، ولی در هر حال سوال کلی این هستش که ما یک سری افراد داریم همونجور که آقای بیات فرمودن به صورت رسمی کارگر تلقی میشن، افرادی هم هستن که به امر کارگری مشغولن، کارگر تلقی به لحاظ قانونی و رسمی تلقی نمیشن، ولی خب به هر حال از این طریق دارن امرار معاش میکنن و ای بسا با دسته سومی هم بتونیم در نظر بگیریم. این دسته سوم کسانی هستن که به دلایل مختلف